بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره میت. اگر خدای نکرده کسی سر میت را ببرد، طبعا باید دیگه بدهد، دیگه اش عشر دیگه هست، دیگه انسان کامل، دیگه انسان کامل هزار قطعاً عشر آن صده. انما الکلام در باره جوارح، در جوارح روایتی وارد نشده، اما می توان از همان ضابطه حکم جوارح را هم فهمید. مثلا اگر کسی دست میت را قطع کند، دست میت فی حد نفسه 500 دیناره، باید عشرش را بدهد که 50 دینار باشد. یا اگر دو دست میت را قطع کند، دیگه اون 1000 دیناره، چون میت است عشرش را میدهد 100. و هرکسا دیگر، جناب عالی خودتون باید بقیه موارد را طبق این قیاس کنید. حتی در شجاج، اونی که در شجاج گفتیم، همه را قیاس کنید. یعنی دیگه را در نظر بگیرید، دیگه حج را در نظر بگیرید، بعدن عشر اون را برای میت ثابت کنید. دیگه بقیه احتیاج دارد که خودتون فهرستوار بدیات مراجعه کنی. وقتی مراجعه کردی، قطعاً نصفش خواهد، عشرش خواهد بود. این فرع دوم. و اما فرع سوم، حالا بنا شد که این دیگه را بپردازیم، خواه دیگه سر باشد یا دیگه جواره. مال کیه؟ عجیب این است که در روایات ما صریح است که این را میت مالک می شود، نه وارث. وارث یملک اونی را که در حال حیات ملک میت بوده. در اون حالتی که ملکش بوده، اگر بمیرد ورثه اون را می گیرد. و اما این چیزیست که بعد الموت اکتسبه المیت، بعد الموت میت این را کسب کرده، یعنی خدا معین کرده. این دیگه نباید برگردد به ورثه، برگردد به خود میت. ها هنا قولا، قول مشهور این است که این را در مصالح میت صرف میکنن. مصالح میت در درجه اول قرضشه میخونه، بعد در فرع بعدی میاد. اگر واقعا میت قرضی دارد، قرضش از همین راه ادا میشه. چطور؟ خب جایی که طرف بدهکاره و مرده و رفته و چیزی ندارد، الان که چیزی گیرش آمده، اولا این است که حق الناس را بپردازی. اما اگر قرض ندارد، در مصالحش میدن به جناب آقای بوشهری که برود عمره از طرف او، اونم در ایام تحصیل. خیلی علاقمند است که در ایام تحصیل برود عمره، برود عمره. یا فرض کنید بر این که کارهای دیگر انجام میدهیم، ایتام را اطعام میکنیم، کارهای خیلی که ثوابش بر بیت برگرده. ولی مرحوم سید مرتضی یه فتوای دیگری دارد، میفرماید این بیت الماله، میدن به امام، به بیت المال. چرا؟ چون گاهی از اوقات دیگه پرد بر عهده امامه، که اگر عاقله نداشته باشد آخرین فرد که دیگه را میپردازد امامه. پس امامی که لهل علیه الغرم فلهل غانم. ولی دیگران آمدن معنا میکنن، میگن مراد سید که بدهد به امام، امام بهتر بلد است که مصرف کند در مورد میت. او به اصطلاح الاسلح و فالاسلح را بهتر درک میکند، ولذا منافاتی ندارد که بگیم بدهد به امام. امامم در بیت المال قرار میده، اما در مسیر الاسلح و فالاسلح میت. خب اتفاقا روایتی که قبلا خوندیم، روایت حسین ابن خالد، همین را داشت. آخرین فرعی را که متذکر است که من قبلا گفتم، اگر میت دارای قرض باشد، بدهکار باشد، بدهکاری بر همه چیز مقدمه، حتی بر مبرات، حتی بر خیرات. چرا؟ حق الناس اولا، حق الناس بر کارهای دیگر مقدمه. متن را خوندن دیگه لازم نیست. بله، بله. آخرین فرع این است که غالبا در دیگه زن نصف بود، ولی در اینجا زن و مرد دیگه اشون یکسانه. خدای نکرده اگر سر زنی را که میت از قطع کند همان صد دیناره، دستش را قطع کند همان صد دیناره. بله،
چون از یک سوم کم تره،
فرق نمی کند در اینجا یکسانه. نکتهش چیه؟ چرا در جاهای دیگر دیگه زن نصفه؟ البته غیر انگوش، در انگوش عرض کردم که تا ستا مسابقن بعدن برمیگدد به نصف. حالا جایی که واقعا دیگه نصفه، یک دست 500، در زن 250 و هاکذا. لا فرقه. چرا در اینجا لا فرقه؟ عرض کردم خدمتون که چرا در اینجا لا فرقه؟ مراجعه بفرمایید عبارت امام را. عرض کردم خدمتون که عبارت را ملاحظه بفرمایید. الخامس بر الرابع یتسابا فی الحوض الرجل و المرأه و الصغیر و الکبیر. به نظر من عبارت را باید اینجور معنا کنیم، به جهت اینکه باید به دیگه حج بسنجیم. زن اگر زنده بود چقدر بود؟ 500، باید عشر 500 بده. مرد اگر زنده بود چقدر بود؟ 1000، عشر 500 را. دست مرد اگر زنده بود 500، عشر 500. دست زن اگر زنده بود چقدر؟ 250 عشر. بنابراین همون میزان در اینجا هم حاکمه، نه اینکه مراد این که یتسابا فی الحکم الرجل و المرأه، مرد هم 100، زن هم 100. مرد هم مثلا در دست 50، زن هم 50. نه، نسبت یکسانه، نسبت یکسانه، زن و مرد، صغیر و کبیر نسبت یکسانه. بالاخره باز قاعده به هم نخورده. اون قاعده ای که ما داریم دیگه زن کمتر از دیگه مرده، این قاعده سر جای خودش هست. چرا؟ چون نسبت یکسانه، یک دهم دیگه است. در مرد دو برابره، در زن یک برابره. قهرن وقتی میسنجیم به همون دیگه اصل میسنجیم، قهرن دیگه یکسان خواهد بود و اشکالی پیش نخواهد آمد. مراد حضرت امام که میفرماید
دلیل نداره، این فرمایش حضرت علی دلیل نداره، چون روایات اطلاق جناب
شما روایت را بخونه ببینیم آیا مراد اینه که نسبت فرق نمی کند. شما روایت خالد ابن حسین را بخونه، حسین ابن خالد، بله عبارت چیه بخونه، عبارت را بخونه، روایت حسین ابن خالد بخونه. بله بعد اگر لط کنید وسائل شیعه را بهتر ببینیم مراد چیه. بله اجازه بفرمایید من میخونم. بله عرض کردم ان الله رجل قطع رأس میت فقال ان الله حرم منه میتا كما حرم منه حیا فمن فعل بمیت فعلا یکون فی مثلهی اجتیا هو نفس المجید فعلیه دیگه. فسألت عن ذلک ابا الحسن قال صدق ابو عبدالله هاکذا قال رسول الله. قلت فمن قطع رأس مجید او شق بطنه او فعل به ما یکون فیه اجتیا هو نفس المجید فعليه دیت النفس کامله. قال لا ولكن دیته دیت الجنین فی بطن امه قبل ان ترجع فیه الروح و ذالک مئت دینار و هی لورثته و دیت هذا هی له لا للورثه ولكن فعليه دية النفس كاملة. قال لا ولكن ديته ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه. جنين خب جنين اگر مرد باشد هزاره، دختر باشد پونصده. بله قبل انگلیز باشد صده. بله لطف کنید جناب آقای کرمانی حرف خوبی زدن. عرض کنم قبل ان کلج روح صده، چون که صده دیگه در اونجا لا فرقه بین الذکر و الانثی. پس معلوم شد که مراد همانه، یعنی همان نسبت که صده. عرض کنم خدمت که در همه جا هست صد، دست هم دیگه باید زن و مرد داره یکی بگیریم، دست هم عشرش باید بگیریم. عرض کردم خدمتون که یک دست، عرض کردم خدمت که 500 عشرش 50. اونجا چه بگیم؟ اونجا چه رقم بگیم؟ در سر روشنه، در سر باید 100 بدهد زن باشد یا مرد، اما در دست چه بگیم؟ در دوتا دست باز اونجا میگه در دوتا دست صده، دوتا دست صده. عرض کردم خدمتون که در دوتا دست صده، در یکی 50. عرض کردم لطف بفرمایید ما میخوام ببینیم که در سر درسته لا فرق بین المرأت و زوجه، هر دو صده، ولی اگر آمدیم جواره، در جواره که نیست، در جواره هم نسبت بگیم دو تا دست چقدر بود آقا؟ 1000. عشرش چه؟ 100. قهرن یکی می شود 50. لا فرق بین المرأت و لا فرق بین الذکر و الانثی. دو پا اگر زنده بود 1000 بود، حالا که میته 100. کل رجلین 50، لا فرق بین الذکر و الانثی. امر داری؟ کمی بلندتر بگو.
شبه بطنی داره و امثال اینها موارد مختلف رو فرقی بینشون نمیگذاره.
اشکال کردی، تأکید کردی، اشکال
فرقی بین موارد مختلف نیست، چه رأس باشه چه بطن باشه چه سایر جواره، چون امام یک جواب میده برای همه اعضا و جواره.
ما هم همه رو گفتیم دیگه. گفتیم اولا دو احتمال دارد. این احتمال را الان تأکید میکنیم که مراد از این لا فرقه یعنی واقعا دیه زن و مرد در میت یکسانه. یکسان یعنی چه؟ نه نسبتشون یکسانه، مبلغشون یکسانه. در سر صده، در پا دوتا صده، تک پنجاهه. در دست دوتا صده، تک پنجاهه. دو چشم هزاره، صده، یک چشم پنجاهه. لا فرق بین الرجل و المرأه. بنابراین از اون تفسیر بر میگردیم که وحدت نسبت باشد. ظاهر عبارت وحدت نسبت نیست، بلکه وحدت مبلغه. تعبیر ما این باشد که آیا وحدت نسبت یا وحدت مبلغ. مبلغشون در هر دو یکیه. من عرض کردم عبارت امام را میخوام معنا کنیم. عبارت مال شرایه هم هست. اونی دست که لا فرق بین الرجل و المرأه یعنی در نسبت لا فرق، اون موقع مبلغشون فرق میکنه چون منصوبون الیه فرق داره. اما اگر بگیم لا فرق در مبلغ لا فرق، دیگه فرق نمی کند. میت دیگه زن و مردی ندارد که عرض کنم خدمتون که فرق بگذاریم. میت حکم جنین را دارد. بناهن علا هازا مبلغشون در زن و مرد یکیه. ایراد آقا چیه؟ خب در هر حال فعلا عرض کنم که شما هم مطالعه کنید. این نافرقه را دو جور احتمال دادیم. در نسبت نافرقه مبلغشون فرق میکنه، چون زن را بگد بسنجم به 500، مرد را بسنجم به 1000. و اما اگر بگیم نه مراد در مبلغه، چون دیگه حکم جنین را دارد، در جنین هم ذکر و انثی یکیه، اینجا هم مبلغشون یکیه. تمام. بریم آخرین فرع. الفرع الخامس یعدا من الدیته دین المیت. چرا؟ به جهت اینکه امر دائر است که ما کار مستحب کنیم یا کار واجب. اجام را کمک کنیم مستحبه، اما اگر ما قرض میت را بدهیم واجب. مسلمن در اینجا اهم و مهم است، اهم بر مهم مقدمه. هم شیخ در نهایه و هم محقق در نکت نهایه فرمودند. تمام. اثانی من النواهق فی العاقله. فرعی سوم الان میخوانم خدمتون. بسیار. صفحه چند بود آقا جون؟ بفرمایید شما لطف کنید. باب چندمه؟ باب چندم؟ بله. خب یازی نداشت که من نخوندم. حالا مرسل محمد ابن سباه فقال ابو عبدالله لیس لورثته فیها شیئون انما هذا شیئون اوتی الیه فی بدنه بعد موته یحج بها عنه او یتصدق بها عنه او تسیر فی سبیل من سبل الخیر. در صحیح حسین ابن خالد فلما مسل به، مسل همان که میگد عرض کردم خدمتتون که امیر مؤمنان فرمود بر اینکه مسل نکنید. فلما مسل به بعد موته صارت دیگته به تلک المسل، به تلک المسل صارت له یعنی للمجد لا لغیره یحج عنه و یفعل بها ابواب الخیر و البر من صدقت او غیره. بفرمید. خب باشد دارم بقیه رو من میخونم. عرض کردیم که ما دوتا لواحق داریم، یک لاحق احکام میت بود. شما برید دنیا رو بگردید ببینید آیا در حقوق جهان برای میت هم چنین حقوقی قائلن یا نه. ماها نه اینکه در دل دریا هستیم قدر این حقوق را نمیدونیم، برای ما چیز تازه ای نیست. اما کسانی که از این دریا دورن هنگامی که در مقابل این آیات روایات میرسن اعجاب انگیز است که اینقدر دقت کرده حتی برای میت هم و برای اعضاش حقوق قائل شده. مرحله دوم العاقله هست. آقایان از زمانی که کتاب دم عرفون دهن میگن عاقله قتل خطئی را زامنه. این را هم مبحث دوم قرار میدیم. بعدن میرسیم به جنایت حیوانات که اون هم یه بحث دیگر است. عاقله در این که عاقله زامنه جای بحث نیست. انما الکلام عاقله کیست؟ عقل در قرآن در لغت به معنی منع. به عقلم که عقل میگن چرا؟ لأنه یمنع الانسان عن المساوی. به دیگه چرا میگن عقل؟ به دیگه میگن عقل چرا؟ وقتی من بفهمم بر این که عرض کنم خدمتتون که این بازخواست دارد یا قصاص است یا دیگه کار را انجام نمیدهم. اللهم که آدم بی‌پروایی باشم یا غافل باشم یا خیال کنم که گیر نمیفتم و الا اگر بدانم که دنباله دارد انجام نمیدن. العقل هو المنع و یطلق علی العقل عقلا لانه یمنع یطلق علی القصاص و دیگه عقلا لانها تمنع الانسان من الجنایه. عاقله عبارت است از کسی که عرض کنم دیگه خطأ فردی را بپردازد. اولا ببینیم عقل در این مورد لغتا چیه، ثانیا ببینیم لغوی ها عاقل را چطور معنا میکنن عاقله را، سادسا ببینیم فقهای ما عاقله را چطور معنا کرده اند. فهاهنا مقامات ثلاثه. الاول کلمات لغویه در عقل، توجه کنی کلمات لغویه فی العاقله. ثانیا مصادیق عاقله در میان لغوی ها. در اول مفهوم را میگیریم، در دوم مصداق را از لغوی ها میگیریم، ثالثا مصداق را از علمامون میگیریم، رابعا ببینیم در روایات ما عاقله کیست. تقمده العاقله. پس فهاهنا مقامات اربع. موقف اللغویین من کلمت العاقله، موقف اللغویین فی مصداق العاقله، موقف الفقها من مصداق العاقله، موقف الروایات من مصداق العاقله. اما لغتا عقله، ببخشید لغتا عصبه، توجه کردی آقا؟ عرض کنم خدمتون که العصبه باید ببینیم که مراحلش چیه. مرحله اول میگن عصبه زامنه، مرحله دوم میگن زامنه جریره زامنه، مرحله سوم ولای عرض کنم زامن جن معتق ولا معتق. مرحله چهارم الامام. این سه مرحله اخیر به قول حضرت امام مطرح دیگه امروز نیست. عرض کردم زامن جریره در زمان جاهلیت رسم بود، دو نفر با هم پیمان می‌بستند که اگر هر کدام من جنایت کردیم جریمه را بپردازند. این سبب می‌شد برای اینکه این آدم اگر وارثی نباشد ارث ببرد، زامن الجریره. بعداً معتق داریم اگر کسی غلامی را آزاد کند ولایش با معتقه، که اگر این غلام بمیرد و وارثی نداشته باشد نسبا و حسبا معتق زامنه. آخرین مرحله اگر نباشد امامه. این ستا را ما رها میکنیم. ما فعلا بحث ما در زمان عاقله هست. اولین مرتبه اش بگو الاسبه. فعلا این را میخوام بحث کنیم و الا معتق فعلا نه غلامی هست که کسی اون را آزاد کند و ولایش با او باشه. زامن جریره هم که در میان ماها نیست، ولو ما از زامن جریره در باب بیمه استفاده کردیم. امام هم که خب آخرین مرحله است. اونی که فعلا آیان مهم است دقت کنیم، زعاقله المتمثل بالعصبه. عاقله که متمثل در عصبه است، نه عاقلهی که در معتق هست، زمان جریره هست، امام هست. نه، فعلا بحث ما در عصبه هست. العاقله العصبه. عصبه را که در لغت نگاه کنیم به معنای شد. شد یک پنبه را وقتی که عرض کنم میریسن میشود نخ، به اون میگن اصد شده. دیدی پنبه را وقتی میریسن میشود عرض کنم نخ، عرب به اون میگن اصد. گاهی میگن عصبه لواه پیچید. کاغذ را که میپیچیم عرب به اون میگن عصبه. ولی ظاهرن عصبه معنایش گسترده‌تر از این باشد. عصبه به شیء ای احاطه به شیء، احاطه کنه، احاطه. عرض کنم بار که میبندن، بار شطور دیدی میبندن، بار چیز، یک تناب که نیست، سه نوع تناب، سمت راست، سمت چپ، وسط با تناب میبندن. عرب بین میگن عصبه به شیء، عصبه. بنابراین ظاهرن عصبه به معنای احاطه است. اگرم در شد به کار میبرن بالمناسبه است، یا در پیچیدن به کار میبرن این بالمناسبه است. عصبه در واقع احاطه است. به اعصابم که اعصاب میگن در انسان، چون تمام بدن انسان را احاطه کرده. اعصاب انسان، احاطه به انسان من جمعی جهان. خب در درجه اول عرض کنم زمان، زمان خاطئ علی العاقله و المراد من العاقله العصبه. لغتا بگن عصبه به معنای احاطه، شد، لوا. هر کدام از اینها را بگیرید با همون معنای احاطه بیشتر تطبیق میکنند. بار که میبندن به اون میگن عصب. عرض کردم خدمتتون که به اعصاب انسان که اعصاب میگن، چون احاطه دل بدن، این معنی لغت. و اما مصداق عصب این در لغویه. تا برسیم به فقها، موقف اول معنا کردن عصب من حیث اللغه، موقف دوم مصداق عصبه ابن اللغویه. لغویه دو دسته. یه دسته میگن که عصبه اونی که احاطه بر رجل، احاطه بر رجل چهار تاست. البته باید ذکر باشه، پدر، پسر، برادر، عمو، زن را نمیگیره. میگن اسوه ما قها که بر رجل انسان محاط این چهار نفر است، پدر، پسر، برادر، عمو. قسمتی از دوغلی ها آمده ان مصداق اسوه را چهارتا گرفته ان. چرا؟ الاسب ما قها که بر رجل احاط الرجل و الرجل محاط به امور اربعه، به اناس اربعه، فمن والد آقای قدرتی، فمن والد الى ولده و من عمه الى اخی. بخشی از لغویین همه را اسمش بردیم، میگن نه، احاط بالرجل عمو هست و برادر، پدر و پسر را نمیگیره. آیا کدام یک از اینها اقرب به معنای حقیقیه؟ علی ظاهر قول اول اقربه، تا روایات را ببینید. چرا؟ جایی که در واقع عمو و برادر ضامن باشند. چرا؟ لاحاطته بالرجل، پدر و پسر به طریق اولا زامنن احاتو بر رجل. بنابراین ما اگر منهای روایات مطالعه کنیم، عصب به معنای احاته است. در واقع اونی که ما را احاته کرده است توائف اربع است، پدر است و پسر است و عمو است و برادر. قول اول گفت چهارتا، قول دوم بگد نه، دو نفر عمو و برادر. ولذا در لمعه هم مطالعه کنه اختلافه، ولی ظاهرن ترجیح معل قول اوله که هر چهارتا را بگیرد. جایی که عصب برادر و عمو را بگیرد، الاقرب اولا به ان یکون. اگر اینجور معنا کنیم دیگه شبهه متجددها قابل رفعه. متجددها میگن آقا گناه کرد، در برخ آهنگر به ششتر زدن گردن بسگری، خب این آقا خطا کرده، من چره بدهم؟ بگیم آقا این آقا اگر فوت کنه، مالش مال پدره، مالش مال پسره. اگر اینها نباشن، مالش مال برادره، مال عمو. فمن له الغرم فعليه الغرم، خصوصا اگر پای پدر و پسر را به میان بکشیم که امسن به این آدم خاطئ. این آدم خاطئ نسبت به اینها بیگانه نیست، اون شعر ما قابل انطباق به اینجا نیست. گناه کرد در برق در شرق، ششتر در جنوب، او گناه کرد و گردن این را زدن، بی ارتباطه. خدا رحمت کند استادی داشتیم شعر را عوض میگرد، میگفت که درختی در لهاون سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. میگفت اگر قائل به عدم ارتباط باشیم این شعری این مثل اون نیست، پدر مادر امس به انسانه و عرفن هم واقعا بگن پدر جریمه خطأ پسر را بدهد، مسخره نمی کنن، اشکال نمی کنن، بگن آقا پیوند ارز کنن نسبی با هم دارید، در خوبی ها شریکی، در شادی ها شریکی، در غم هم بگد شریک. تا اینجا دو مرحله را گذروندیم. دو مرحله کدام؟ اختلاف معنی الاسب این در لغه ایک گفتیم احاد، مصداق اسمه اند اهل اللغه. الان رسیدیم نه، مصداق اسمه اند الفقه ها. فقه های ما دو دستن اینن مانند لغوی ها، گاهی هر چهار تا را گرفتن، بیارید اون صفحه را که هر چهار تا را گرفتن، صفحه 274. اجازه بدید 274 لطف کنید. القول الاول باز کنید، آقای هاشمی باز کنید. القول الاول العصبت عبارتان عن الاب والولد والاخ والام. چرا؟ النزید یهیتون بالرجل عصبه به معنی احاطه است. بار که میبندید این بار، بار بند دارد، بار بند به اون بار محیطه. انسان محاط این چهار نفر. قال الازهری، قال الازهری، این ظاهرن قول چیده؟ قول دو قوی هست. فقها را بیارید. فقها فقها در 75. و اما کلمات الاصحاب، صفحه 275. و اما کلمات الاصحاب فمن هم من یعید القول الثانی که فقط هدف، فقط امو و برادر. ای عدم دخول الاباء والابناء. قال الشیخ فی المبسوط والخلاف العاقله کل عصبت خرجت عن الوالدین و المولودین کی و هم الاخوه و ابناؤهم ان کانوا من جهت اب و ام او من جهت اب برادر و عموی پدر مادری یا پدری و الاعمام و ابناؤهم و اعمام الاب و ابناؤهم و الموالک بعده. خلاصه مختص است به برادر و عمو و برادر زاده ها و عمو زاده ها. و هذا هو الذی اشار الیه المحقق فقال فضابط العصبه. این جمله رو حفظ کنید. من یتقرب بالاب، با میت از طریق پدر رابطه داره. یتقرب بالاب یعنی چه؟ با میت از طریق پدر رابطه دارد. کل اخوه و اولادهم و الامومه و اولادهم. ولا یشترط کونهم من اهل الارث فی المال. لازم نیست که فعلا وارث باشند. نه، خدای نکرده انسانی خطأ کسی را کشته، الان پدر و پسر دارد، ولی جریمه را باید برادر و عمو بده، ولو فعلا وارث نی. چرا؟ چون پدر و پسر داره. و مرادهم من قوله ولا یشترط، ای لا یشترط کونهم وارثین بالفعل. چرا؟ لوجود الاب اب الاب. ولكن الظاهر من الشیخ المفید فی المقنعه و اب السلا فی الکافی و ابن ادریس فی السرائر هو المعنى الاول و هازا هو الذی قواه المحقق. محقق معنی اول هر چهار تا را فرموده هست. پدر و پسر، برادر و عمو. چرا؟ میگن آقا عصبه به معنای احاطه است، تنها برادر و عمو محیط نیست، بلکه پدر و پسر قبلن. هل يدخل الآباء والأولاد في العقد؟ قال في المبسوط والخلاف لا، أما والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه نزدیکتر، أدنى نزدیکتر. وقال صاحب الجواهر في تفسير الجملة المفسرة فيه العصبة قال فلو كانت العصبه هي ادنى القوم و اقربهم فلا شك في ان الولد والاب اقرب من الاخوه والاعمام. عرفا هم مسلما پدر و پسر مقدمه. تا اینجا دو مرحله را تمام کردیم. کدوم؟ معنی العصبه لغتا. ثانی، مصداق الاصبع عند اللغوی، سالس مصداق الاصبع عند کلمات الفقها. بعد هنا امر رابع روایات میگه، روایت داریم، روایت سلمت ابن کهیل که انشاءالله روز دوشنبه میخونیم، فردا وفات انشاءالله روز دوشنبه.